It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 to answer questions and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch, whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
یه وقتایی میخواین از پلتفرم‌های خارجی مثل نتفلیکس و HBO فیلم و سریال ببینین یا سریال‌های شبکه خانگی خودمون رو ببینیم. برای این مهم این روزها هزار تا گرفتاری وجود داره. لپتاپ رو به کشوردار بیار پا تلویزیون، اینو به اون وصل کن، اینترنت هم که ماشاءالله بهش کار نمیده و هزار تا گرفتاری دیگه. پشیمون میشه آدم اصلا. حالا نتباکس اومده خیلی از این گرفتاری‌ها رو حل کرده. نتباکس یک دستگاه پرفروشه که در واقع دستگاه پخش کننده خانگی اندرویدیه. یه دستگاه کوچولو میگیری، میذاری بغل تلویزیون، دسترسی بسیار وسیع و بسیار ساده‌ای به فیلم و سریال‌های روز ایران و جهان پیدا خواهید کرد. کلمه اندروید باکس نتباکس رو توی گوگل جستجو کنید، همه چی دربارش میتونید ببینید. حامی مالی این اپیزود نتباکس. اپیزود 64 و قسمت دوم زن بودن در دنیای مردان رو میشنوید. لطف دو قسمتی بودن اپیزودها اینه که میتونم متوجه دیدگاه‌های مختلف بشم و این به جلو رفتن بحث خیلی کمک میکنه. اینه که از این به بعد همه اپیزودهای طنزپرستی دو قسمتی خواهد بود. چند نفر درباره قسمت قبل هم گفتن که باید اولش میگفتی برای بچه‌ها مناسب نیست. حرف حسابه. این اپیزود هم برای کودکان مناسب نیست، ولی آخه بچه مواس زنان به چه درت میخوره آخه؟ حالا باز میان میگن آگاهی باید از کودکان شروع بشه، که اینم باز حرف حسابه. ولی حالا از اینجا لازم نکرده بچه ها آگاهی کسب بکنن. هر چی بگیم بالاخره یه چی پشتبندش میگن. هیچی هم که نگی میان میگن سکوت تو این شرایط چرا؟ البته نظرات و لطف و همراهی شما چیزیه که باعث شده اصلا کار رو من ادامه بدم یا این با اون قاطی نشه. مرسی، دمتونم گرم. ما فعلا نمیتونیم مثل قبل آقا اون مدل پادکستی که شاید مد نظر شما باشه درست کنیم، چون شرایط عادی نیست، شرایط ما هم عادی نیست. اینه که شاهد تغییراتی هستیم خواه نخواه. ولی حالا خیلی هم اومدن گفتن که پادکست طنزپردازی تنفسی بوده برامون، یه زنگ تفریح بوده برامون. ولی چه کنم، حالا یه خورده زورزورکی سعی میکنم با مزه بازی در بیارم، دل این دوستانم به دست آورده باشیم، چیز خنده‌داری باشه. چشم، چه کنیم. در اپیزود قبلی که قسمت اول ماجرای زن ستیزی و مرد سالاری بود، سری زدیم به ادبیات فارسی، سینما و کمدی و طنز. حالا میخوایم یه خورده ریشه‌ای تر بررسی کنیم قضایا رو. البته که این بحث خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرفاست، ولی خب هم ما خودمون خیلی عمیق‌تر از این حرفا نیستیم، هم توان و فرصت هزار ساعت صحبت کردن در این مورد رو نداریم. بعضی از دوستانم فکر میکنن وقتی درباره مرد سالاری و زن ستیزی صحبت میکنیم داریم یه چیز سانتیمانتال و فمینیستی رو مطرح میکنیم، ولی این صحبت ها نیست واقعا. شاید خیلی از دوستان مثل من تجربه زندگی توی روستاهای محروم و شهرهای خیلی سنتی رو نداشتن، اونجا به وضوح مظلومیت زنان رو درک نکردند. خیلی هم لابد این تجربه ها رو داشتن و میدونن دارن درباره چه چیزایی صحبت میکنم، درباره چه فرهنگی صحبت میکنم. اون دوستانی که این تجربه ها رو نداشتن واقعا خوش به حالشون، احتمالاً در خانواده‌شون هم این مشکلات وجود نداشته و تربیت خودشون هم به شکلی هست که بلدند به حقوق زن احترام بذارن و این قضایا که میگم خیلی براشون موضوعیت نداره. نه اینکه کلاً نداشته باشه، خیلی نداره. خلاصه که اونقدر فرهنگ های مختلف داریم تو کشور پهناور که یک نسخه رو نمیشه برای همه پیچید. حتی تو همین آپارتمانی که الان نشستم دارم با شما حرف میزنم، تو یک مناسبت خاص یکی سفره حضرت عباس انداخته، یکی پارتی گرفته بوم بوم میکنه، یکی شعار مینویسه تو آسانسور، اون یکی اون قسمتی که چیزه رو با آستینش سری پاک میکنه. خلاصه این که تنوع زیاده. توی فاصله کوتاه انتشار قسمت اول این اپیزود با این قسمت اتفاقاتی هم افتاد که جای تأمل داره. بد نیست بگم، مطرح کنم براتون. اهم اخبار رو بخوام بهتون بگم، اینطوری میشه که یه جا خوندم که نگین دختری 16 ساله با ضربات گوشتکوب کشته شد. چه کسی کشت؟ نه اشتباه نکنید، اونا نه، پدر و دایی نگین، به خاطر اینکه نگین با یه پسر چت میکرده کشتنش. بله، حالا بعد میگن به مفهوم ناموس چه کار داری؟ یه اخبارم نگفته بودیم تو پادکست که دیگه گفتیم به حمدالله. حالا این خبر رو هم از جزئیاتش مطمئن نیستم اینو بگم، ولی به هر حال این خبر چیزی نیست که ما ازش شگفت زده بشیم. نمونه های زیادی از این قتل ها رو متاسفانه دیدیم و شنیدیم. حالا بیاین یه لحظه فکر کنیم که این نگین بنده خدا پسر بود. خانوادهش میگفتن حالا بچه است، نوجوونه، غرور داره، کنجکاوه، ایشالا سرش میفته، یه سفره میندازیم از خدا میخوایم جمع کنه قضیه رو. یا در این حد تهدیدش میکردن که ببین هر غلطی میخوای بکنی فقط آبرو ریزی نکن، یه هفته از گوشی خبری نیست. گوشگوب در کار نبود قطعا. خبر دوم درباره جنبش اصیل منطقه طالبانه. در قسمت قبلی گفتم که طالبان گفتن زنان حق تحصیل ندارند، کشتزار مردان رو چه به تحصیل و اینجور قرتیبازی ها. این هفته اومدن توی ایالت بلخ گفتن پزشکان مرد حق ویزیت زنان رو ندارند. بله، زنان حق تحصیل ندارن، مردان حق ویزیت زنان رو ندارن. زنا پزشکی نخونن، مردا هم حق ندارن تبابتشون کنن. هیچ که حق نداره. یعنی تو هفته قبل احتمالاً زنان افغانستان میگفتن اگه بخوایم درس بخونیم باید اینا برن. خب حالا چه کاریه؟ درس نمیخونیم فوقش، نمیمیریم که. این هفته احتمالاً میگن اگه بخوایم زنده بمونیم باید اینا برن. تازه همه این بد و بلاهایی که سر زنان میارن رو میگن خدا گفته. فکر کن شیطان اگه واقعاً حضور داشت احتمالاً بهشون میگفت
خدا ازتون راضیه، خیلی راضیه. واقعا عجیبه، خیلی عجیبه.
شیطان دیگه خیلی بی ربط بود وسط ماجرای اخبار. تو قسمت قبلی 4 نفر گفتن صدای شیطان رو خوب در آوردی، این شد که دیگه بله، یه همچین آدم عقده‌ای شدم اخیرا. ولی به هر حال اینا مسائل داخلی کشور هست، به ما ربطی نداره. اصلا خوبه آقا، خوبه اینا باشن، یعنی اینا که نه، اونا طالبان باشن خوبه، که خیلی بین ما و جهان کنتراست ایجاد نشه. توی خیلی چیزا نفر یکی مونده به آخر باشیم حداقل. اینه که من موافقم با طالبان. به پایان این بخش خبری رسیدیم، به امید نابودی همه دنیا که نخوان دیگه از ما پیشی بگیرن تو همه چی. نکبتا. چیزی که مسلمه و فکر کنم دربارش اتفاق نظر داشته باشیم اینه که زن ستیزی و مرد سالاری چون یک مسئله بسیار ریشه‌دار فرهنگیه یک شبه از بین نمیره. سالها آگاهی دادن و آگاهی گرفتن نیاز داره. آگاهی داشتن یا نداشتن هم به طبقه اجتماعی و میزان تحصیلات ربطی نداره مثل که. یکی از اشتباهاتی که ممکنه خیلی ها به خصوص خانم ها دوچارش بشن اینه که فکر میکنن زن ستیزی بیشتر مختص به قشر خاصیه. مثلا به تحصیلات و طبقه اجتماعی ربط داره که این اصلا و ابدا درست نیست. دیدین دیگه خیلی وقتا توی حتی این پرونده های تجاوزات میرسیم به یه چهره فرهیخته دانشگاهی، یه هنرمند، یه جنتلمن نما. توی جوامع سنتی قدرت داشتن به معنی زور بازو و پرخاشگری و اینا احترام میاره. اینه که مردها محترم تر از زنها به حساب میان چون زور بازو و هایهوی بیشتری دارن. با این ملاک خیلی از جک و جونورهای وحشی هم باید از مردها محترم تر به حساب بیان. کروکودیل آب شور 5 متره، قوی ترین آرواره رو داره، تنها جونوریه که به انسان به چشم طعمه نگاه میکنه. یعنی آدم ببینه میگه جون در خدمت باشیم خوشمزه. بعد با آرواره های وحشتناکش خورد میکنه از وسط میکشه تو آب، با 2-3 لقمه ترتیب کار رو میده، بستگی به حجمتون داره. بله، در خیلی از جوامع سنتی مردان با کوچیک کردن و تحقیر خانم ها به نوعی از ناتوانی های خودشون دارن انتقام میگیرن. مردها توی جامعه گاهی کم میارن جلوی قدرت و زورگویی مردهای قوی تر از خودشون. میان جلوی زنها چیکار میکنن؟ برای اینکه امنیت مالی و روانی خودشون رو حفظ کنن با کلام زشت و رکیک که پر از مسائل جنسیه از خودشون دفاع میکنن. میدونید دیگه، اونا که قدرتشون رو دارن از دست میدن بنا میکنن به پرخاشگری و خنج زدن به این و اون. بله، از طرفی مردها میدونن که زنها قدرت فرزندآوری دارند، قدرت دلبری و اغواگری دارند، به خاطر همین میترسن ازشون. از سر ترسشون طوری رفتار میکنن که زن قدرت خودش رو باور نکنه، همیشه به این فکر کنه که الان از دید این مرد من چجوری به نظر میرسم. پس نهایتاً ارتباطشون چی میشه؟ این میشه که زنها با داشتن توجه از طرف مردها احساس قدرت میکنند. مردها هم با وابسته کردن زنها به خودشون و زیر سوال بردن همه توانایی اونا روی صندلی قدرت باقی میمونن. مثلا توی رانندگی خیلی از مردها به کوچکترین اشتباهات زنان اعتراض میکنن. انگار مردها حق دارن اشتباه کنن، اشتباهات وحشتناک هم میکنن تو رانندگی، ولی زنها نه، اونا حق ندارن. یه جمله رایجی بود که میگفتن تو رو چه به ماشین، برو پشت ماشین لباسشویی بشین. این جمله نوعی از خشم و پایین آوردن اعتماد به نفس داخلشه. کسی که از قدرت و توانمندی زن میترسه میخواد زن نتونه کاری که اون داره انجام میده رو انجام بده. احتمالا ترجیحش اینه که زن پیاده باشه تا اون بتونه لطف کنه سوارش کنه. و یا اینکه دیدم خیلی از مردها بعدشون میاد کنار یه خانم بشینن تو ماشین، یعنی خانم راننده باشه این رو اون صندلی اونوری باشه. واقعا چرا؟ حساسیت علکی. حالا که بحث به صندلی بازی رسید بذار یه چی کاملا بی ربط بگم. این قضیه صندلی جلو عقب رو تمومش کنید تو رو قرآن. اینکه یه عده میخوان برن یه جایی نیم ساعت تعارف میکنن تو جلو بشین. نه به حضرت عباس بی ادبی نمیکنن، شو بشین جلو ما همین عقبت خوبه. نه اسای ادب نمیکنم، شما بفرمایید بتمک جلو. خب برو یه جا پیدا کن بشین دیگه. جلو نقل و نبات رو سر آدم نمیزنه، تازه تصادف بشه اون که جلوه با کله میره تو شیشه. هیچ تسهیلات و مزایا و امتیازاتی نداره اون جلو. تمومش کنید این بازی مسخره رو، سپاس. واقعا نشخوار فکری دارم، این ذهن آدم از کجا به کجا میرسه. گفتم حالا که داره تحولات اجتماعی انجام میشه این مورد صندلی رو هم لحاظ کنید. مالی این اپیزود شوجیه. امروز تلفن همراه هوشمند رفیق گرمابه و گلستان هممونه. میخوام یه جایی رو معرفی کنم که تولید کننده و عرضه کننده لوازم جانبی موبایله. چیزایی مثل کابل و شارجر. ولی اینجا یه تفاوت وجود داره. تمرکز شوجی علاوه بر کیفیت روی جزئیات ظاهر و دیزاینه. یعنی میتونید وسایل جانبی موبایلتون رو با لباس و دیزاین خودتون ست کنید. آدرس وبسایتشون هم هست shoji.ir. یه سری بزنید تنوع محصولاتشون رو میتونید اونجا ببینید. آدرسشون رو توی توضیحات پادکست هم میذارم. shoji.ir. حالا این فرهنگ مرد سالاری میاد و میاد تا میرسه به مرحله زن ستیزی. تو قسمت اول و این قسمت این دو اصطلاح مرد سالاری و زن ستیزی رو کنار هم به کار بردم. ولی خب مشخصه که این دوتا فرق میکنه. در این حال اولی زمین ساز دومی میشه. یعنی مرد سالاری این فساد رو با خودش میاره که زن ستیزی رو آغاز کنه. حالا تعریف دقیق زن ستیزی چیه؟ زن ستیزی یعنی احساس تنفر از زن فقط به خاطر زن بودنش. قدمت این مسئله خیلی زیاده. از زنده به گور کردن نوزادان دختر در تاریخ عرب بگیر تا به زور پوشش برای زنان تعیین کردن توی فرهنگ‌های مختلف. ببین اینجوری بگم که برای خیلی از ما عبارت زن ستیزی عجیب و اغراق‌آمیزه، چون داخلش هستیم داغیم، حالیمون نیست. ما تعجب میکنیم که چرا یارو عربه دختر نوزادش رو زنده به گور میکرده، ولی تعجب نمیکنیم که چرا یه مرد همزمان با چند تا زن ازدواج میکنه یا براش تعیین میکنه که چی بپوشه، چطور فکر کنه، کجا بره، کجا نره. اسمش رو هم میذاریم حمایت مرد از زن، غیرت و این صحبت ها، دیگه حالمون خوب میشه باش. یعنی وقتی فرهنگ غالب بشه مرد سالاری، پذیرش کارهای غیر منطقی از طرف جامعه، چه مرد چه زن، آسان‌تر میشه. حالا چی میشه که پذیرش این قضیه برای آدما راحت میشه؟ یکی از مهمترین دلایلش وجود استریوتایپ ها در دنیاست. استریوتایپ چیه؟ به طور کلی به پیش داوری در مورد افراد بر اساس گروه یا جامعه‌ای که توش زندگی میکنن میگن استریوتایپ. استریوتایپ میتونه درباره هر چیزی باشه. یکی از مشهورترین استریوتایپ ها در کل دنیا اینه که آقا آسیایی ها رانندگی بلد نیستن. در غرب اگه یک چینی پشت رول بشینه ببیننش میگن اوه الانه که این بزنه به در و دیوار. حالا اگه یهو از شانس بعد اتفاقی هم بیفته که دیگه هیچی، میگن دیدی چی گفتم، آقا این آسیایی ها رانندگی بلد نیستن. یا مثلا اصطلاح بلوند خنگ، باوری که میگه زنهایی که موهای بلوند و چشمای آبی رنگ دارن خنگتر از بقیه زنها هستند. کلن هر وقت دستبندی کنیم یه تعدادی رو بهشون یه چی واحد بگیم، معناش اینه که درگیر استریوتایپ ها شدیم. مثال قومیتی بگیم لورها یا ترک ها اینطور اونطور، اصفهانی ها، مشهدی ها، یا مثلا بگیم اونا که النود دارن، اونا که پیکان دارن، اونطورن اینطورن. یکی میگفت سمن طوریه که وقتی باش بری سر قرار، مال خودت هم که باشه میگن ماشین باباش رو برداشته و برده. یکی هم میگفت سمن واقعا اونقدر ماشین خوبی نیست که ابی براش میخوند دوستت دارم سمن سمن، که واقعا جوک بی‌نمکیه. یا یه جوک دیگه میگه دیگه با النود که رب گوش نکن قربونت برم، خود ماشین هم موین دوست داره اصلا. حالا اینا جوکه، ولی دیگه میدونی که خیلی ها بر اساس ماشین دستبندی میکنن آدما رو. یعنی استریوتایپ هامون به ماشین هم رسیده. میپرسه ماشین چیه؟ بهش بگی میگه آها. بعد توی چشاش میخونی که یه سری ویژگی ها رو به خودت و شخصیت و خانوادت و جد و آبادت چسبون رفت به کارش. درباره شغل هم که واویلا، به خصوص در مردها. میپرسن شغل چیه؟ عنوان شغلی تو که بخوای بگی، یعنی هنوز رو زبونت منعقد نشده، درباره تصمیم رو گرفتن رفته به کارش، دیگه رفته توی دستبندی هاشون. واقعا زشت این سوالات. بعد میبینی که ملت در جواب این که شغلت چیه میگن آزاد، یا میگن بیزینس میکنن. اینجور جوابا معادل فضول نباش به تو چه آخه هست. خلاصه عنایت داشته باشید. و در مبحث ریش و سیبیل جمع میبندن که ریش پروفسوری ها اینا محافظه کارن، مثلا اونا که سیبیل دارن خشنن، مثلا خط ریش نازک که بشه دیگه سوسولی، و چه بدونم تیرمایه های مغرور و مهرمایه های مهربون، کلن هر چیزی که یه های جمع بخوایم بهش اضافه کنیم احتمالش زیاده که توی دام استریوتایپ ها افتاده باشیم. آخه فقط یه های جمع نیست که، مثلا تو به خودت میگی تیرمایه های مغرور، از اون ور ما باید جلوت کرنش کنیم، یا خودخواه بودنت رو میخوای اینطوری توجیه کنی؟ خلاصه ما استریوتایپ ها رو که دست میگیریم ازش به عنوان چماق میخواییم استفاده کنیم، باهاش دیگران رو قضاوت میکنیم، توی کار دیگران دخالت میکنیم و خیلی کارهای بد دیگه.
سیبیلت رو بزن، ریشت رو نزد، از این تیشرت تنگا نپوش، از این اینک گردا نزد، خط ریش رو ببر پایین، هشت ابرو تو ببر بالا، چرا موتو فر کردی، چرا روشن کردی، آه به تو چه، به تو چه، آخ به تو چه، ای حبیب به تو چه، به تو چه، وای به تو چه، ای سنم.
استریوتایپ ها ولی به این راحتی ها از ذهن آدم بیرون نمیرن. توی ارتباط زن و مرد هم که بیشتر از هر جای دیگه مشکل ساز شدن. مثلا میگن دخترها فقط دنبال پولند، مردها همشون سر تا یک کرباسن. حالا این همه زن فداکار و مهربون تو دنیا هست که با هر بیپولی و بدبختی ساختن و دارن زندگی میکنن، این همه مرد خوب و با عاطفه است که سر تاشون یک کرباس نیست، یعنی کرباسای مختلفه. استریوتایپ ها درباره زنان هم زیاده. مثلا دختری که این مدلی و این رنگی بپوشه این هرز است، اونی که پوششش یه جور دیگه است اون نه، اون با ایمان و با اجاب و حیا و نجیب و تقوای الهی و خیلی چیزای دیگه. هنوز توی تلویزیون و سینما وقتی میخوان یه زن بد رو نشون بدن روسری قرمز سرش میکنن. واقعا عجیبه. به نظرم خیلی از این استریوتایپ ها و کند ذهن بازی های ملت به خاطر همین صدا و سیماست. واقعا من هنوز هول پالتویی تنم میکنم، حس میکنم خلافکارم. تازه یه بار یه لیوان آب پرتقال هم دستم بود بعد از هموم، در خونه رم زدن، آیفونمونم تصویری، صابخونه آیفون تصویری گذاشته بود، چه کنم دیگه، واقعا داشتم از خودم متنفر میشدم. بعد دیگه نیم ساعت به خودم هی گفتم ببین تو طغرل و اسکندر نیستی، تو محمدی، تازه پولدارم نیستی. دیگه یواش یواش آروم شدم. ولی بعضی از این استریوتایپ ها رو ما خیلی دوستشون داریم. مثلا اینکه ایرانی ها باهوشترین مردم جهانن، پزشکای ایران بهترین دکترهای جهان هستند، هیچ جا طبیعت ایران رو نداره. آخه مگه تو هوش همه مردم دنیا رو سنجیدی؟ مگه دردت رو پیش همه پزشکای عالم بردی نشان دادی؟ مگه همه جای دنیا سفر کردی؟ بعد که میای گیر میدی به استریوتایپ آدم ها، میبینی بنده خدا خودش هم اصلا دنبال دلیلی برای این استریوتایپ نبوده هیچ وقت. چون یه عده گفتن دکترای ایرانی بهترین هستند، اونام گفتن اه چه جالب، اوکی. حالا خودش تا حالا از روستاشون خارج نشده ها. از اون بدتر این که بکشنش پیش دکتر نمیره اصلا، میگه اینا میخوان منو بکشن. یه جعبه داره توش روغن سیادونه و تخ شربتی و سپستون، با همین ها به همدلا پیش رفته، تا الان پیش نیامده که بمیره. بعدم همین آدم چی میگه؟ میگه پزشکای ایرانی تو جهان تکن. حالا چرا اصلا ما استریوتایپ میسازیم؟ چرا این استریوتایپ ها به وجود اومده؟ دانشمندان در این مورد به یک جواب ساده رسیدند. ما روزانه در معرض هزاران هزار اطلاعات جدید قرار میگیریم. به همین خاطر مغز ما برای درک این همه پیچیدگی میاد چیکار میکنه؟ اطلاعات رو طبقه بندی میکنه. اینه که هر چیز جدیدی وارد مغزمون بشه میره تو اون قسمتمون که اطلاعات و طبقه بندی های قدیمی قرار داره، میگرده که اون مطالب جدید رو یه جایی بگنجونه. یعنی ما یک مدل ذهنی از خیلی چیزا داریم. این مدل ذهنی باعث میشه که ما در برابر هر شخص یا اتفاقی یک سوگیری داشته باشیم. دیدین بعضی از آدم ها خیلی سفت و سخت به یه تفکری میچسبن، قفلی همچین ول نکن. مثلا میگن خوردن گوشت سمه، همه انسان ها باید گیاه خوار بشن. بعد اگه از این افراد بپرسی که خب دلایلت چیه واسه این چیزی که میگی، اون وقته که میفهمیم خیلی از این آدم‌ها، نه همشون، کلن با یک سوگیری از پیش تعیین شده به دنبال دلیل برای اثبات حرفشون هستن. مثلا همیشه این جمله رو سرچ کردن: مضرات گوشت برای بدن، یا بیماری‌های گوشتخاران رو سرچ کردند. خب طبیعیه که اینا وقتی سایت گوگل رو باز میکنن، گوگل خودش پیش قدم میشه، میگه این دفعه چی درباره گیاهخواری میخوای برات بیارم عزیزم. یوتیوب رو باز کنه، یوتیوب میگه سلام، ببین چشمرات بودن، اتفاقا یه ویدیو گیاهخواری هستیم، یعنی خوراک خودته، وایسا بیارم. اینجاست که میرسیم به همون خطای معروف که بهش میگن خطای تایید خود. یعنی انسان علاقمنده که دنبال شواهدی بگرده که نظریه خودش رو ثابت کنه، نه اینکه دنبال واقعیت و حقیقت بره. همین میشه که زندگی ما پر میشه از ایرانی ها، آمریکایی ها، بهمن مایی ها، مرد ها، زن ها و خیلی از تعمیم ها و تعبیر ها و تفسیر های اشتباه که واقعا میتونه خطرناک باشه و زندگی یک انسان رو به نابودی بکشونه. پس تا اینجا متوجه شدیم که توی بحث ما که درباره زنان هست، مشکل اصلی از پیشفرض ها و ساختن استریوتایپ ها به وجود اومده. زن ستیزی هم از دل همین استریوتایپ ها برمیاد. ببین، من که حالا توی این دوتا اپیزود یک جست فرهیخته طوری هم به خودم گرفتم، فهمیدم که ذهن خودم هم دوچار اینو استریوتایپ هاست. خب این روزا خیلی وقتا باید فقط فحش داد دیگه، یعنی کار دیگه ای نمیشه کرد، باید فحش رو داد دیگه. بعد که میخوام بدترین فحش رو نثار کنم، میبینم که فحش اقوام درجه یک مؤنث هست همش، یعنی همش حول ننه و خار و عمه و خاله و سایر فامیل های وابسته و پیوسته مؤنثه. نگاه کن تو رو قرآن، یعنی دقیق که میشم میبینم که تو ذهنم جنسیت زدگی داره بیداد میکنه. ولی خداییش، یعنی با ادب‌تر از من آدم توی عمرتو ندیدید، این جدی میگم ها، وقتی من فحش بدم بدونید دیگه آژیر قرمز جامعه ایرانی زده شده. بله، حالا که موسیقی هم حضور به هم رسون، فضا ترتیب شده، یه چند تا فحش به این مردای فامیلشون هم بدم، یه ذره دیگرم سبک شه. ای بر خودشون پدست سگل، ای بر این اون چنون حال نداد. ولی روانشناسان یکی از ریشه های زن ستیزی در مردان رو به دوران کودکیشون ربط میدن به خشم اولیه کودک نسبت به مادر. ممکنه بگید یعنی چی آقا؟ این روانشناس هم شورشو در آوردن با این تحقیقاتشون، پسر عاشق مادرشه، این حرفا چی میزنن؟ میخوان مردم رو به جون هم بندازن دیگه. ولی مشکل دقیقا از همینجا به وجود میاد که پسر عاشق مادرشه. پسر بچه که وارد مدرسه میشه عاشق مادرشه، درسش رو هم در کنارش ادامه میده، یهو مواجه میشه با یه سری تغییرات. مثلا کم کم میفهمه که بعد مستقل تر بشه، یعنی نه تنها جامعه این رو میخواد، بلکه خود پدر و مادر هم همین رو میخوان. خب فرهنگ هر جامعه هم فرق میکنه. مثلا تو ایران تا وقتی پسر کوچیکه با مادرش همه جا میره، حتی آرایشگاه، حتی زیر دوش. کودک بدون در نظر گرفتن جنسیت همه اوقاتش رو با عشقش با شخص اول زندگیش سپری میکنه. با بالا رفتن سن خیلی چیزا ممنوع میشه، عیب میشه. در خانواده های مذهبی حتی از اینکه مادر جلوی پسرش یه خورده لباس باز بپوشم خودداری میکنن. خلاصه پسر که همه دنیاش مامانش بوده، حالا باید از این دنیا فاصله بگیره و وارد دنیای مردونه بشه. باید اینطوری باشه تا بهش بگن پسر خوب، بهش نگن بچه ننه. این اتفاق که ساده و روتین به نظر میرسه، از منظر سایکولوژی ساینس چیز ناجور و نادخیه. در پسر نسبت به مادرش نوعی خشم به وجود میاد، به خصوص اگه خواهر داشته باشه، چون این اتفاقا برای خواهر اون پسر بچه نمیفته دیگه. خواهرش هنوز شبا میتونه بره پیش مادرش بخوابه، میتونه بغلش کنه، باهاش بره بیرون، ولی پسر چی؟ باید شروع کنه به مرد شدن. نباید از چیزی بترسه، نباید گریه کنه، نباید خودش رو لوس کنه. این باید و نبایدها هم باز دوباره برمیگرده به همون استریوتایپ ها. خلاصه این میشه که ذهن کوچیک پسر بچه برای مبارزه با این حس ناتوانی و ناامنی چیکار میکنه؟ نسبت به هر چیزی که مربوط به زنها و دخترهاست متنفر میشه. مسخره کردن، جدی نگرفتن، بی‌اعتنایی و در مواردی فحاشی و برخوردهای فیزیکی نشونه های این احساس ناخوشاینده. این حس تا آخرین روز زندگی در اون فرد باقی میمونه. وقتی پسر پا در دنیای بزرگسالی میذاره، خب وجود قوانین باعث میشه که گاهی در نشون دادن احساسات ضد زنش کوتاه بیاد. اما مثل یک شعله کوچیک در زیر خاکستر این هست. اگه شرایطی به وجود بیاد دوباره شعله ور میشه. از طرفی نیاز به تکثیر یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای مرداست دیگه. اونا همطور که دارن بزرگ میشن میفهمن که این نیاز فقط زمانی برآورده میشه که زنی با اونا همراه بشه. میفهمن که بچه هر متاسفانه لک لک نمیاره. عمو سوباسان واقعا عموش نبوده. اینو همجوری یادم اومد گفتم آگاهی رسانی کنم. خلاصه میفهمن که به عنوان مرد نمیتونن فرزندی داشته باشن مگر اینکه زنی این رو بخواد. گردافشانی هم که نمیشه کرد. اینه که این حس ناتوانی در زاد و ولد هم تحقیقات گفته یکی از دلایل روانشناختی زن ستیزیه. حالا بعضیا ممکنه با دانشمندا روانشناسا مشکل داشته باشن که اینا دیگه شورش رو در آوردن، غرب زده‌ها. یه بار نیومدن این دانشمندا بگن نوشابه خوبه، پیتزا خوبه. همش پژوهش‌های حالگیرانه. که دیگه اینا باید خودشون برن مشکلشون رو با دانشمندان حل کنن. حالا راه حل چیه؟ چی کار باید کرد برای اینکه این قضیه در پسرها پیچیده نشه؟ راه حل مشارکت پدرها در تربیت فرزنده. یک تحقیق جامع در آمریکا انجام شد که نشون میداد بچه‌ها و به خصوص پسرهایی که توسط مادر و پدر با هم تربیت شدند در آینده کمتر دچار زن ستیزی و تفکرات غالبی در مورد زنها بودند. پسری که میبینه پدرش هم وقتی مثلا از پله میفته آخ و اوخ میکنه، اگه غمگین باشه ممکنه اشک به چشاش بیاد، همسرش رو در آغوش میگیره، میبوسه، یعنی جلو چشمش دیگه، اون پشمشتا که خدا میدونه چه کساف، یعنی ابراز عشق کنه علنی، اینه که پسر ببینه پدر هم از یه چیزایی میترسه، خشمگین میشه، خلاصه اینه یه کلوخ چشمدار نیست توی خونه، علائم هیجانی انسانها رو داره نشون میده، اون وقت کم کم از کلیشه های جنسیتی فاصله میگیره. اون وقت این پسر بچه وقتی یک دختری رو ببینه که زمین خورده داره گریه میکنه، به جای مسخره کردنش میره کمکش میکنه، چرا که عشق رو نشونه ضعف نمیبینه. مشارکت پدر مادر در تربیت فرزند اثرات و برکات الهی متعددی هم داره توی تربیت صحیح فرزند. اینه که توی بعضی از کشورها مثلا لیتوانی وقتی بچه به دنیا میاد به پدر هم 4 هفته مرخصی میدن. البته با پرداخت کامل حقوق دیگه، ندن که چیه دیگه. توی سوئد که یکی از برابرترین قانونها رو برای زن و مرد داره تا 6 ماه هم مرخصی میدن به مردها. خب که چیه؟ خب باشه مرخصی، ولی عوضش زمستان سخت دارن اونا. والا واقعیت اینه که پدرها خیلی ذوق بچه هاشون رو دارن، خیلی دلشون میخواد در امور نوزاد روشون حساب کنن، ولی خیلی جاها از جمله ایران این استریوتایپ وجود داره که نه، زایمان و داستانهای بعدش یه کار زنون است، ای به مرد بیاد وسط این کارا، قبیحه، زشته، ای به ای. تفکر غالب اینه که مرد باید بره بیرون کار کنه، زن از بچه مراقبت کنه. این لذت بچه داری رو استریوتایپ ها از مرد میگیرن و این موضوع همینطور بیخ پیدا میکنه تا میرسه به تربیت فرزند و انتقال استریوتایپ های مرد سالارانه به بچه یه طفل معصوم. البته گفتم که واقعا خانواده تا خانواده فرق میکنه این چیزا. فرهنگ درون خانواده اهمیتش خیلی بیشتر از هر چیزیه. این که بگیم ایرانی ها اینطور هستن باز یعنی اسیر استریوتایپ ها شدیم دیگه. اینم که گفتم مردها دوست دارن کنار نوزاد باشن به شرطی که بتونن باشن، یعنی خیلی از مردها باید سه شیفت کار کنن دیگه. حالا بعد نیاین عین همین رو بهم بگین، کلا یه جمله که میگم باید 10 تا جمله پشتوندش توضیح و تفسیر و تبصره ها رو بگم برای شما. حالا یه خاطره هم بگم، مثل قرائتی شدم این آخریا. یه بار رفتیم مهمونی برای اولین و آخرین بار خونه یه نفر به دعوت یه خانواده سوپر مذهبی. اولین که وقتی خانمی داشت صحبت میکرد حس کردم از که چیز ناجوریه اگه بهش نگاه کنم. خودش دست مبل رو نگاه میکرد حرف میزد. نیم ساعت اول فکر کردم با دست مبل هستن این به گفتگو نشسته، بعد فهمیدم با منه. منم به دست مبل پاسخهای لازمه رو میدادم. واقعا پوزیشن عجیبی بود، این تجربه هم نداشتم، خیلی سخت بود واقعا. نگاه اینور منظورتون ور. یکم هم که گذشت گفتن خب میخواین خانم ها برن توی اتاق راحت باشن، مثل که خیلی ناراحت بودن از وجود ما. آقایون هم گفتن برن نمیدونم کدوم سوراخ. یعنی کلا فضا رو به جای اینکه بوی قرمه سبزی شام برداره، بوی تستوسترون و پروژسترون برداشته بود. مسخره نکنیم مردم رو، ولی نکته عجیب همین استریوتایپ ها و محیط کاملا جنسیت زده حاکم بر خانوادهشون بود. بعد حس کردم واقعا اینجوری که من دیدم این پسر خانواده پا بذاره بیرون از خونه، هر مؤنثی سر راش ببینه یه بلای سرش میاره. بعد اینا چون تعهد سر خود هم هستند و ما مثل که تعهد نداریم، اونا میشن مسئول تصمیم گیری برای زنا و مردها و همه چیز. ما هم از عواقب و عوارض و برکاتشون بهره‌مند میشیم. یه مورد متفرقه هم بگم. چرا میگم متفرقه؟ چون بحث ما بحث زنانه، بحث مردان نیست فعلا. اینو میخواستم بگم که اگه درباره ظلم به زنان داریم صحبت میکنیم، معناش این نیست که به مردان ظلم نمیشه، میشه، حسابی هم میشه. مثلا همین سربازی که ما به خاطر پسر بودن میریم رو کی پاسخگوئه؟ خودم در تمام عمر بی پارتی بودم در همه امور، افتادم بدترین جا که هم شرجی بود هم آب نبود بخوری، این شکنجهگاه بود بیشتر. بعد از خدمت هم که انتظارات جامعه از من به عنوان یه مرد خیلی زیاد بود، البته قبلش هم زیاد بود، یعنی چون پسر بودم باید روی پای خودم وای میستادم خیلی خیلی زود، اینه که مجبور شدم برای چیزای خیلی کوچیکی بجنگم که شاید اگه بگم الان تعجب بکنید. هنوز هم همین مبارزه ادامه داره و خیلی از این فشارها صرفاً به خاطر مرد بودنه. ولی هیچ وقت از یه پسر نخواهین از خاطرات دوران خدمتش بگه که دهنتون صاف میشه. منم تا الان چی نگفتم از خدمت احترامتون رو نگه داشتم. ولی اگه شروع کنم به گفتن دیگه نمیدونم چند فصل خاطره خدمت خواهیم داشت توی پادکست تنس برزی. خلاصه که میخوام بگم مرد بودن خیلی خیلی سخته. اون قوانین مرد سالارانهی که زنها در موردش صحبت میکنن هم در نهایت دودش تو چش مردها میره. یعنی میگن چرا ارث مرد دو برابره، دیه زن چرا نصفه، چرا حق خروج از کشور ندارن زنها بدون اذن شوهر، چرا حق طلاق با مرد هاست. درست هم میگن، نه حرف حسابه. خب اصلا همین حق طلاق، همین حق طلاق زنها داره بهشون ظلم میشه سر قضیه طلاق. بعدش میاد واکنش نشون میده این زن به مردها و جامعه مرد سالاری که این قوانین رو درست کرده. خیلی خیلی طبیعیه که واکنش نشون بده. باید زن باشی و این پله‌های دادگاه رو بالا پایین رفته باشی و هزار تا حرف از دوست و آشنا و غریبه شنیده باشی تا بفهمی چی میگن. حالا خیلی از زن‌های جون به لب رسیده میان حرف‌های تندی هم میزنن. فمینیست افراطی هم میشن. خب اینا درسته خیلی از مردا رو میرنجونه، میگن اینا رو مخمونه، ولی در نهایت برآمده از یه جامعه مردسالاره. خیلی از این رفتارهای افراطی زنان درست نیست، ولی یادمون باشه این دودیه که از آتش مرد سالاری به پا خواسته و حالا داره میره توی چشم مرد و زن و همه میبینی که حالشون بد میشه. بله اینجوری هست.
ای مرید خط چشمام تو نخ ابریشم من طفلکی ترین رفیقم، عاشق همیشه محتاج، به دیوار خوردم به هم در بده، به این دختر خسته سنگر بده، به دیوار خوردم به هم گوش کن، تو دیوارو مثل یه آغوش کن که ما حالم بده، حالم بده، حالمون بده.
خب مهمان هم داریم که البته دیگه میزباننشون، ما مهمونشونیم. مهنوش رضایی از ایادی پادکست تنسپرزی که باهاش گفتگوی کوتاهی کردم و از تجربیاتش به عنوان یک زن که در فرهنگ‌های مختلفی هم زندگی کرده سوال پرسیدم. سلام مهنوش جان، چطوری؟ خوبی؟
سلام، ممنون محمد، خیلی ساری ببخشید یه بار دیگه میگم،
من همه اینا رو پخش میکنم، یه بار دیگه نداری حالا همینم پخش
شد. نه نه نه، اتفاقا سر قضیه بعدش میخوام یه بگم.
ببین اینجا دیگه ما استوب نداریم، زمان نداریم، اعصاب نداریم، تو این شرایط حساس کنونی هستیم که واقعا دیگه اعصاب این چیزا رو نداریم، هر چی هست پخش میکنیم میره. اولا اینکه خیلی ممنونم ازت، چون که حالا جدا از کمکایی که میکنی تو پادکست، کاری که تو پادکست داری انجام میدی و شاید خودت هم خیلی متوجه نباشی و شاید هم کاملا متوجه باشی، اینه که یک روح زنانه هم وارد پادکست تنسپرزی کردی. همون بحث ونوسی و مریخیه دیگه، خیلی شاید از دنیاهای هم سردر نیارن و مردها شاید بیشتر سردر نیارن و تو کمک میکنی که یه خورده زنها هم حضور داشته باشن تو پادکست، دمت گرم. بعد این تفاوت دوتا زندگی که داشتی، یه بخش بزرگی از عمرت رو در خارج از ایران زندگی کردی، در اروپا، این چه تفاوتهایی داره زندگی تو ایران با زندگی در اروپا؟
مهمترین تفاوتش همیشه من دقت میکنم این هستش که ما تو ایران خیلی به اینکه ما کنار هم هستیم توجه میکنیم و خب این طرف خیلی من مهم هستم، یعنی تفاوت فرهنگی بین من و ما. اگه مثلا یه بچه خانواده خوب باشه، همه اون خانواده انگار خوبن و بالعکس، و توی این بخش هم همین حالت هست. یعنی در واقع تفاوت خیلی بزرگیه که فرهنگ به ما غالب کرده توی ایران و اون که باید هممون اینطوری باشیم، همه مردها باید اینطوری باشن، همه زنها باید اینطوری باشن، یعنی بیشتر به اختلاف قائل هستیم تا به تفاوت.
ببین الان من هیچ چی نفهمیدم. ببین الان من خودم به عنوان یک زن چجوریه؟ اوضاع مرد سالاری مثلا تو این دوتا زندگی که داشتی چطوری بوده؟ یا زن
خیلی در ایران بیشتره، خیلی در ایران بیشتره و واضح‌تره و فرهنگ، منظورم از حرف که زنیم، فرهنگ اون رو حمایت میکنه، فرهنگ مرد سالاری رو ساپورت میکنه، حمایتش میکنه، و وقتی که شما به عنوان یک زن دچار مثلا یعنی همچین چیزی رو میبینی، حالا تو محل کارت یا هر جایی که هستی، میدونی که خیلی نمیتونی راجبش حرف بزنی چون کسی گوش به حرفت نمیده، و اگه بگی حتی شاید مادر خودت هم بگه خب همینه دیگه، همینجوری باید باشه دیگه، مگه غیر از اینه؟ ولی اینجا اینجوری نیست، یا کمتر اینجوریه شاید بگم، نه که نیست، واقعا هست، ولی میتونی راجبش حرف بزنی، میتونی حتی شکایت بکنی و خیلی مثلا قضیه رو دنبال بکنی، ولی ایران اینطوری نیست. فرهنگ ما فرهنگیه که غالب مرد سالاری است و خودمون به عنوان زن هم خیلی بهش بها میدیم، یعنی من زن هم در ایران بیشتر خودم هم به سمت اینم که مرد سالار باشه جامعه، و پذیرفته نیست اگه یک زنی خیلی کارها رو بکنه یا خیلی حرفها رو بزنه، اینجوری در واقع بزرگ میشیم، یعنی تا این لحظه اینجوری بوده، شاید حالا بعدها تغییر کنه.
ببین از اونجایی که این فرهنگ مرد سالاری یه چیزی که همه رو در بر میگیری، کسی نمیتونه بگه من مبرا از این قضیه هستم، من هم اومدم فکر کردم در مورد پادکست خودم به عنوان حال یک رسانه، یک محتوا، یک تولید میکنم. حالا نظر واقعی تو چیه درباره پادکست ما چجوری بودیم، یعنی خوب بودیم تو این زمینه نبودیم؟
ببین بعضی وقتا شاید حتی به خودت هم گفتم احساس کردم بعضی از اپیزودها مردونن، خیلی مردونن، خیلی تمایل دارن به گفتن یه سری چیزها که خود من حتی باشون موافق نبودم، حتی شاید نکاتی بوده که حالا نمیخوام بگم تذکر، ولی بعدش بهت گفتم مثلا اینجا شاید عوض میشد یا اینجاش بعد اینجوری میشد، حالا خوب بوده یا بد بوده، یعنی اشتباه بوده درست من نمیدونم، چون سلیقه‌ام خیلی مهمه تو خیلی از کارهای ما.
ببین بعد موردی بگیم، تو آزادی قبل از بیان کاملا داری، خب بعد از اینم دیگه اخراج میشه دیگه، یعنی راحت میتونی صحبت بکنی و بگی چی بوده.
این مثلا مردم. شکاف نسل ها، اپیزود شکاف نسل ها اپیزودی بود که خودم هم تحقیقاتش انجام داده بودم، بخش زن ها رو حذف کردیم به سری دلایلی، حالا دلایلش مربوط به زمانه میشه، ولی در مجموع بعد من به خودم فکر کردم که خب چرا باید حذف کنیم، چرا باید ما یه سری چیزهای رو نگیم. بعد یه اپیزودی درست کردی توی، در واقع یک ویدیویی درست کردی توی نیوگپ کانال یوتیوب، اونجا من اگر باشه بهت گفتم، گفتم چرا داری فقط خاطرات مردها رو میگی، چرا فقط دهه شصتی ها رو از زاویه مردها میگی، چرا زنها رو نمیگی، چرا مشکلات، چون میتونستی مثلا فرض کن کسی مثل من بپرسی، منم هم نسل تو هم. خب
ببین، خب اینو گفتی ولی من از زندگی شما خیلی اطلاع ندارم، میگم که من یه خورده فضای مردونه دارم، طبیعتا اینه که نبودم، یعنی واقعا ما جدا سازی شدیدی میشدیم و من نمیدونم خانم ها چه کار میکردن، یه سری کلیشه ها در مورد اپل و اینا رو فقط یادمه که همه میدونن، ولی واقعا اونو این زیسته خودمه که دارم میگم، میدونی؟
حالا همینی که میگی یه نکته از توش میاد بیرون، نکته که من خیلی بهش فکر کردم و اون که همینه، شاید حالا مشکل نگیم ولی همین نقطه است، همین که مردها در فضای مردونه باقی میمونن و اگر مردی هم علاقه من باشه که بره مثلا همچین چیزهای راجع به دنیای زنها کشف بکنه، فرهنگ غالب ایرانی او رو عجیب میدونه، بد میدونه، گاهی حتی زشت میدونه، اجازه این که مثلا مرد ها وارد یه سری از چیزهای دنیای زنها بشن رو بهشون نمیدن، ولی شاید واقعا یک مردی از به خاطر محبت، از این که مثلا فرض کنید بعدن با همسرش چجوری رفتار بکنه، با دختراش چجوری رفتار بکنه، اینا همه خیلی تاثیر میذاره، یعنی خیلی میتونه کمک بکنه، ولی اجازه نمیدیم. بعد اون مردهای هم که حتی میخوان، خب وقتی میبینن جامعه این رو نمیپذیره یا ممکنه بچه‌ست بهشون زده بشه، یه لیبلی بهشون داده بشه، خب ازش فاصله میگیرن. شاید این آموزشه از بچگی، چون ما در مدرسه از هم جدا میشیم، ما بعد از پیش دبستانی که حالا الان نمیدونم اون پیش دبستانی همچنان قاطی باشن، وقتی میری مدرسه تو دیگه پسر نمیبینی، تو دیگه دختر نمیبینی تا میرسی به دانشگاه، ولی خب خانواده میتونه همیشه نقش خیلی خیلی مهمی داشته باشه که حداقل این آموزش ها رو بده، حالا که جامعه جلوش رو گرفته.
حالا این بحث پیش دبستانی مطرح کردیم، یه طرحی میخوام بدم مجلس که وقتی که تنگ جنسیت شد دیگه لزومی نداره همه مادرها بچپن توی زایشگاه، اونایی که پسر میخوان به دنیا بیارن مثلا اونور خیابون، دخترها توی ساختمان دیگه. به نظرم اینجوری خیلی از اساس کار میشه و دوستان چون قرار از اساس کار کنن روی اینم میتونن فکر رو غور کنن. مرسی، ممنون که اومدی تو پادکست، البته همیشه هستی تو پادکست ولی حالا صدات هم شنیدیم، دوستان صدات شنیدن، دمت گرم. من به حساب شما رسیدگی میکنم حالا بعد از این برنامه، بلن کاری نداری
همچنین.
خدا بزن. ثبت احوال. آقا جان، پسر جان، خانم جان، اینجا استادیوم نیست، اینجا آبی و قرمز نیست که جانبداری از یک سو به معنای تضعیف سوی دیگه باشه. چشم باز کنیم میبینیم که دفاع از مظلومه. من دختری رو دیدم کمک خرج خانواده که مجبور بود تا آخر شب کار کنه، ماسک میزد که چهرش کمتر دیده بشه و غرایز مردها شغلش رو به خطر نندازه. شب که با بار شهر به دوش به خونه برمیگشت، پسری از سر تفنن صداشو انداخته بود تو گلوش و متلکی بهش گفت. دختر بعد قدمهاش رو تند کنه بدون اینکه نشون بده که قدمهاش از ترس تندتر شده. دختر شونه‌هاش می‌لرزید ولی نباید لرزش شونه‌هاش رو کسی می‌دید. حتی وقتی وارد خونه خودشون می‌شد نباید کسی حراسش رو حس می‌کرد تا اجازه کار کردن رو ازش نگیرن. من زنانی رو دیدم که میخواستن از زیر مشت و لگد شوهر معتاد بیکارشون فرار کنن، ولی سیلی محکمتر رو از خانواده خودشون خوردند. دختری رو دیدم که با قلاده زندگی حیوانات انداختنش توی ون، چون ظاهرش مد نظر ناظری نبود. مادری دیدم جلوی ون التماس میکرد تا دخترش رو نبرند، بردن چون صلاح دخترش رو بهتر از خودش میدونستند انگار. من دخترانی دیدم که خودشون رو کشتند چون دختر بودند. مادری دیدم که از شوهر فراریش نیم جین بچه داشت، به گدایی افتاده بود. بهترین زنان هنرمندمون، بازیگرمون رو دیدم که هرگز نتونستند کار کنن چون زن بودند، چون مو داشتند، ابرو داشتند، سینه داشتند، کتف داشتند، بدن داشتند. چون مردان غریزه سیری ناپذیر داشتند و انتقام غرایز پیچیدشون رو از زنان میخواستند بگیرند. من زن دست فروشی دیدم که یک چشمش به بساط محقرش بود و یک چشمش به لباسش که جوری نشه که به چشم هرزه نگاش کنن. دختران خوشاواز و با استعدادی دیدم که توی ماشین با آواز خواننده مرد همخوانی می کردند و عشق می ریختند. من فکر می کنم باید توی هر خانواده و فرهنگ و دین و آیینی که هستیم تصمیم بگیریم به مناسبت پیشرفت‌های روزافزون بشر یه تکونی به خودمون بدیم و یه خورده کلیشه‌های ذهنیمون رو تغییر بدیم، یه خورده استریوتایپ‌ها رو وارسی کنیم. ما کار زیاد داریم، چیزهای زیادی هست که باید بهش رسیدگی کنیم. زندگی از چیزای کوچیک کوچیک تشکیل شده، از اینکه وقتی شام مهمونی تموم شد مردها نرن روی مبل لم بدن و زنها جمع کنن و ببرن و بشورن و بسابند، اینکه باور نکنیم دستهای زنها طوری طراحی شده که ظروف رو بهتر میشوره، چای بهتر میاره، اینکه مردها زمختر از اونن که بتونن کارهای ظریف و هنرهای دستی انجام بدن. درسته زنها نمیتونن فیل خفه کنن، ولی مگه تو میتونی؟ ما آدمی زادیم، بیشتر توی ناتوانی ها شبیه هم هستیم تا توی توانایی های محدود. ما آدمی زادیم، آدم باشیم. دومین قسمت زن بودن در دنیای مردان رو شنیدید. بسیار ممنون از حامیان مالی این اپیزود، نتباکس و شوجی. نمیدونم چطوری میتونم از حمایت‌های شما تشکر کنم. امیدوارم همونقدر که شما لطف و مهربانی دارید نسبت به من و پادکست و باعث میشید حالم بهتر بشه، من هم بتونم براتون یه ذره تأثیر مثبت داشته باشم. دمتون گرم خدایی، همینو میتونم بگم. همین کانال یوتیوب نیو گپ رو که راه انداختم، هر هفتم داریم ویدیو میذاریم. همین الان هم یه ویدیو درباره موش و گربه عبید زاکانی آپلود کردم، اونجا هم خیلی خیلی لطف داشتید، همراهی کردید. دمتون گرم، ممنون. به امید روزهای بهتر برای زنان و مردان این سرزمین. پژوهش این دو اپیزود رو مهنوش رضایی انجام داده، گرافیک کار بهنام عزیزی است و من محمد بودم. اواخر دی ماه 1401 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
خوشا فصلی که دور از غم همکش و نواشونه، دست و دست سایه و سایه شرفت خونه و خونه، بدو پیشم بدو پیشم بدو، ای نوشم و نیشم بدو، ای آنم.